بسم الله الرحمن الرحیم. روز شنبه تاریخ 29 جمادی الاولا مطابق با 2/2/1391 دوم اردیبهشت سال 1391، دو کلمه حرف حساب میخواییم در طب المعصومین بزنیم، صفحه 120، دو کلمه حرف حساب و او چیه؟ الحرام والحلال. راجع المحرمات حرف المیم. مؤمنا بعضی چیزا حرامه، بحث تکلیف شخصیه است، مثل قالب گناهان کبیره که مشهورش 40 تاست، غیر مشهورش 70 تاست. مشهورش رو آیت الله شهید سید عبدالحسین دستقیب شیرازی در کتاب گناهان کبیره میاره، 40 تا. غیر مشهورش 70 تا گناه کبیره داریم، مثل علامه شبر تو کتاب الاخلاق می آورد. یا مقدارشون رو ذکر می کنم، مانند کتاب بینه رحمت مال علامه نمازی شاهرودی، اعلی الله مقامهم اجمعین. گاهی کتاب اخلاق حسنه ملا محسن فیض کاشانی بخشی از محرمات و واجبات رو ذکر میکنه. گاهی حضرت آیت الله مرحوم مجتهدی تهرانی صاحب حوزه علمیه در شهر تهران، باز تو رساله حلال و حرام تعدادی از محرمات رو ذکر میکنه. گاهی از علمای قدیمه که کتابش مرجع هست در بحث تهذیب نفس و اخلاق عملی، مثل کتاب حدیثیش کنز الفوائد یا کتاب اخلاقش مثل معدن الجواهر مال کراجکی، از علمای بزرگ شیعه است که در 80 تا تألیف داره در شاخه‌های مختلف علوم. گاهی مؤمنا بحث مثل تهذیب نفس هست، اما به طریق خاص سیر و سلوک شرعی، اکثر فرمایشاتش آیات و روایاته، مثل کتاب الطریق الى الله مال شیخ حسین البحرانی، از علمای قدیم شهید کشور بحرین، و ایشون بعد از شیخ یوسف البحرانی شهید شد. شیخ یوسف البحرانی هم شهید شد به توسط خنجر که دشمن به کار برد، زد شیخ یوسف البحرانی را هم شهید کرد که صاحب حدائق النافره فی احکام الاطرت الطاهره، 25 جلد. تکمیل 2 جلدش رو شیخ حسین البحرانی کرد، هر دوشون هم شهید شدن، این لمعتن، هم متن هم حاشیه، هر دو شهید شد. حالا خواستم یک کم توضیح بدم درباره حرام. پس گاهی حرام شخصیه، مثلا آقا مشرک نشو، ای گوینده شرک به شرک جلی حرامه و از گناهان کبیره‌ای هست که بخشودنی نیست، الا من تاب و عمل صالحا ان الشرک لظلم عظیم. یه بار غیبت مؤمنین و مؤمنات میکنم، یه بار تهمت به مؤمنین و مؤمنات میزنم، یه بار مسخره مؤمنین و مؤمنات، این همه گناهان کبیره، گناهان کبیره. یه بار عق والدین میشم، گناه کبیره. یه بار رباخاری، گناه کبیره. همینجوری ادامه بده. الیأس من روح الله، گناه کبیره. القنوط با قاف و نون و واو و ت دست دار، یأس از رحمت خدا داره، در ظاهرش هم جلوه شده، این گناه کبیره شدیدتر از یأس من روح الله، القنوط من رحمت الله. همجور مؤمنا بیا بحث علیکم السلام ورحمت الله، بحث زنا و لوات و استمنا در پسران و استشهاد در دختران و این همه گناهان کبیره. پس گاهی حرام چیه؟ فعل شخصه. یک بار دیگه هست، نه بحث اجتماعی هم هست، علاوه بر اینکه شخص رو هم در بر میگیره. مثل فتنه، فتنه اکبر الکبائر، الفتنه تو اکبر من القتل، اشد من القتل، هم آسیب شخصی میزنه هم آسیب اجتماعی میزنه، لذا جزو اکبر الکبائر. گاهی نه کبیره است نه اکبر الکبائره. مثل چیه؟ گناه صغیره. مثلا یه بار نگاه میکنه به نامحرم، چشمش زوم میکنه به اصطلاح کامپیوتری، تلسکوپ میکنه به اصطلاح محاوره عام مردم، عمدن از اول با قصد نگاه میکنه نامحرم، این حرامه، گناه صغیره. اگر خوف ریبه باشه توش، اینم یه حرام دیگه. بعضی ها میگن تشدید حرمت قبر، خوف ریبه باشه، یعنی با شعبت باشه، بس ها فهمیدین؟ که اصلا نامحرمی نیست اما خوف ریبه هست. مثلا اینقدر سیمش قاطیه، این بعضی لاتا، بعضی لاتا اینقدر سیمشون قاطیه، خب مثلا یه نگاه میکنه اینجا یه درز میبینه، خیال میکنه فرجه، تحریک جنسی. اینا که میگن واقعیت ها، شما خودتونو نبینید که عاقلین. من بعضی دیونا مراجعه کردم، اینه که میگم واقعیت ده. مثلا تو بیمارستان این ملافه روش ها، ملافه روشه، برکتش میان. وقت چارگوشه تختش ما منه این گیره ها میزنن، ملافهش بالاست، این پشه بند بچه ها، دست پاش هم به این چهار طرف تخت میخ کردن. و میخوام بگم چی حالا اینجا؟ هر چیزی که خوف ریبه در شخص ایجاد کنه حرامه، چون غلبه احساس بیجا به نوع اعمال شهوت بیجاست حرام، حرامه، مقدمه حرام هم حرامه. اینا هم آسیب شخصی میزنه هم آسیب نسلی میزنه. تو بحث ازدواج، تو بحث تولید نسل هم ادامه بده. علیکم السلام ورحمت الله. بعضی وقتا از هم آسیب فردی اجتماعی از این گناهان شنیع پایین تن اینا نیست که بحث فحشا و منکراته، گاهی تو بحث اکل و شربه، مثل مصرف مواد افیونی، مثل مصرف مسکرات، چه به نوع جامد باشه چه به نوع مایع باشه. مثلا اگر حشیش بکشه خشونت بیجا میاره، فرصت طلب مرموز مؤذی شرارت آمیز میشه. حالتش اینه، تو یکی تنها گیر بیاره قیمه قیمش میکنه، تیکی تیکش میکنه، این از عوارض حشیشه. یک بار دیگه شهوت لجام گسیخته است، مثل سیگار ماری جوانا که تو فضای مجازی تو جنگ روانی به عنوان سیگار بانوان تو کشورمون معرفی میشه، این شهوت زاست. خود زن اگر شهوتش تحریک بشه به قدرتش به مقدار 10 مرده که زمین بزنه، تو روایات شیعه داریم، وسایل شیعه جلد 14. حال اگر دشمنای خارجی و داخلی شهوت زن رو تحریک کردن به عکس مبتذل، به گفتار مبتذل، به شب نشینی مبتذل، به دوست ناباب، به سیدی مبتذل، دیویدی مبتذل، اینترنت مبتذل، همجا ادامه بده. خب یکیش هم سیگار ماری جوانا. خب اینجا حالت عادی شهوتش 10 برابر میشه، حالا با تحریکات کاذب دشمن یا اکل و شرب حرام، این شهوتش چقدر میشه؟ حتی اگر چند تا فرض محال کنی، بگی از این 20 میلیون نفری که داریم که در شرف ازدواجن، یعنی 18 سال به بالا و سنین 28 تا 32 سالگی هستن، سه تا فرض محال کن، بر فرض محال تمام این 20 میلیون نفر از این جمعیت 70 میلیونی رو هم پول بهشون دادیم، هم کار بهشون دادیم، هم خونه بهشون دادیم، هم تمام امکانات زندگی ازدواج رو براشون فراهم کردیم، هر 20 میلیون هم ازدواج کردم. حالا وقتی که دشمن تو فضای مجازی و فضای حقیقی خوف ریبه رو عمدن ایجاد میکنه و غلبه احساسات به نوع شهوت لجام گسیخته رو عمدن شعله بر میکنه و دامن میزنه، با بر فرض چند تا محال، فرض محال ازدواج هم صورت گرفت، اون شهوت اضافی رو میخوای با چی خاموش کنی؟ خب اینجا 20 میلیون بودن، 10 میلیون پسر 10 میلیون دختر، ازدواج هم فرض کن انجام دادی. خب این که شهوتش تحریک میشد طبق روایات شیعه تو وسائل شیعه جلد 14، خب 10 میلیون 10 برابرش کن، 10 تا 100 تا شد 100 میلیون شهوت. شما 10 میلیون پسرم که باش ازدواج دادی مؤمنا، خب 10 میلیون شکم کن، 90 میلیون شهوت اضافی میخوای چیکار کنی؟ همین بدبختی و نکبت میشه که تو روایات شیعه به من و شما تذکر دادن که فساد در آخر زمان از شب به روز میرسه و علنی میشه. پس این که رهبر معظم انقلاب میگه گودتای فرهنگی، این بلوف سیاسی نیست، شانتاج تبلیغاتی نیست، این واقعیت خارجیه. رئیسو باید بفهمن، باید فکر کنن، تحقیق کنن. یک کم هم آدرس بستون گفتم. حرام های دیگر هم داریم، مثلا تفرقه داخلی، اقتشاش داخلی، اینا همه حرامان بعد حرام و جزء افراد اکبر الکبائر، یعنی از سرشاخه های فتنه. اسلام رو وارونه میکنه، ولایت رو از صحنه اجتماعی طرد میکنه، وحدت مردم پیرامون ولایت رو به هم میزنه، فرضیه بافی مد میشه، هر کسی یه فرضیه یه نظریه میپرونه دنبال فرضیهش را میفته، ولایت و اهل ولایت تنها میمونن و توسط الوات و اشرار داخلی و خارجی دونه به دونه ترور میشن، شهید میشن. بفهم، اینم بعضی از حرام ها هست دیگه. از 14 معصوم که بالاتر که نفر نداری، انسان کامل بالاتر از 14 معصوم نداری. دیدی اینجور بلاها به سرشون اومد؟ به اذن خدا معصوم 14 مولا صاحب الزمان حی منتظر در غیبت کبرا قرار گرفت، اگر اینم شهید میکن. یگان دختر رسول الله رو همین فتنه های کور و کر کننده که هر کسی دنبال امیال و آرزوهای واهی خودش را افتاد، حب الدنیا او را گرفت که رأس کل خطیه، ولایت حقی فاطمیه، نبویه، علویه، حسنیه، حسینیه یا تا امام زمان همه را ترک کردن. این نکبت و بدبختی بر سر اسلام و مسلمین آمد، هنوز هم ادامه دارد. اینها همه اکبر الکبائر، از اصلی ترین حرام هاست که زمینه حرام های بعدی می شود. تو مسئله خوردن، مسئله مسکرات همینه. مثلا اگر کسی ودکا و شامپاین و ویسکی و مثلا ساکی و شراب خم، انگور، شراب خرما، نبیز و مانند اینا میخوره، علیکم السلام، اول خود شخص میشه مست لایعقل. اگر سلام علیک خصوصی کنه با ناموسش، طبق آخرین آمار پزشکی در اروپای غربی اکثر کودکان ناقص الخلقه در اروپای غربی ماحصله شرابخواری زیاده در شب کریسمس مسیحا. خب ببین این شخصی که مست لایعقله هم به خودش آسیب زد، هم به نسلش آسیب زد، دامن زد. از حیث کمیت تعداد افراد ناقص الخلقه تو جامعه زیاد بشه، به اقتصاد خانوار و به اقتصاد کلان کشور و کشورها آسیب زد. یعنی درآمد هی باید خرج درمان بشه. بفهم، سطح فقر در جامعه خانواده و در جامعه های بزرگتر بالا میره، گرانی هست، تورم هست، بعد مسائل دیگه هست، از دزدی و از پرسانت و از چی و چی و چی و چی و چی. یکیش هم چیه عمو جون؟ این خوردن مسکرات آسیب های جدی به اقتصاد خانوارها میزنه، گرچه وسیله قاچاقچی‌ها یا کارخونه داران تولید مسکرات پول پله میاره. اما فاصله طبقاتی و ناهنجاری‌های اجتماعی رو بسیار زیاد میکنه و رفتارهای منفی از افراد جامعه زیاد سر میزنه. ولو بگه من مست لایعقلم، ضریب زنا میره بالا، حتی زنای با مادر، ضریب چاقو کشی، غم کشی و مانند اینا میره بالا. تصادف فهمیدی مؤمنا؟ پس گاهی حرام آسیب فردی، آسیب نسلی، نسل ناقص الخلقه و آسیب اجتماعی ایجاد میکنه. ناهنجارهای اخلاقی و آسیب‌های اجتماعی بالا میره و رفتارهای منفی شخص با خودش و با دیگران بالا میره. پس از نظر تخصصی جامعه شناسی و روان شناسی بالینی و علوم رفتاری بده، از نظر اسلام، فقه اسلامی، چه شیعه و سنی بده، از نظر علوم حدیث و فقه الحدیث بده، از نظر قرآن مجید بده. انما الخمر والميسر رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. اجتناب واجب از محرمات. ارتکاب محرمات دنیا و آخرت انسان رو خراب میکنه. حالا مثال های دیگر هم میتونیم بزنیم که گاهی حرام اخلاقیه، گاهی حرام زیستیه، جایی حرام ایکالوجی یا محیط شناسیه. تصادف فهمیدیم؟ خب زن و شوهری که ازدواج قانونی و شرعی کردن، اگر بعضی مسائل بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت نکنن، غذاهای مونده بخورن، اسانس‌های شیمیایی بخورن، کافئین زیاد بخورن، غذاهای خیلی چلب و چلیز زیاد بخورن، بهداشت زیر بغل، بهداشت پایین تنشون رو رعایت نکنن و چیزای دیگه، یک سری بیماری های ژنتیکی و وراثتی میاره تو نسل. از جمله بیماری AB که یک بیماری ژنتیکی پوستیه و پوست بدن بچه تاول های درش میزنه و پوست بچه استحکام نداره، لباس بچه رو میخوای در بیاری پوست بچه هم باش کنده میشه، تاولهاش دردناکه، این بچه ها زیاد رشد نمی کنن، رشد قدی، رشد وزنیشون بسیار کم میشه. حالا چون پزشکی جدید در این زمینه دارو نداره، خواستم یک حرفی بزنم که کمک به درمان بیماری AB بشه، با اینکه پزشکی جدید دارو نداره. این یادگاری از این جوجه حزرا بنویس، یادگاری. با اینکه الان بحثمون اطب المعصومین در صفحه 120، ولی ما می‌خوایم در ضمن حرام اخلاقی و حرام رفتاری، با اینکه حرام فقهی و حرام شرعی نیست، اما حرام اخلاقی و حرام طبی عوارض سوء داره. از جمله این بیماری، بیماری AB، یک بیماری ژنتیکی است که پوست بدن تاولهای درشت میزنه، که پوست بدن تاولهای درشت آبکی، تاولهای درشت آبکی میزند، زخم میشود و گاهی پوست بدن با درآوردن لباس بچه کنده می شود. چنین کودکانی که دارای بیماری AB هستن، 5 چیز برای آنها سم است، نبایستی بخورن. 1، قندهای شیمیایی، قند و شکر و شیرجات قنادی. 2، اسانس‌های شیمیایی، نوشابه گازدار، آب میوه شیمیایی، سنیچ، اسمارتیز، 79 اسانس. 3، چربی‌های با ترانس بالا. فعلا برای این بیماران فقط روغن زیتون و روغن کنجد خوبه، هیچ روغن دیگه، حیوانی و گیاهی جامد و مایع خوب نیست. چهار، کافئین زیاد، چای، قهوه، شکلات، کاکائو، نسکافه. پنج، فست فودها یا غذاهای صنعتی، سوسیس، کالباس، همبرگر، انواع کنسروها، کمپوتها، پیتزا، مرغ کنتاکی و مانند اینها. این پنجتا برای این بچه ها سمه، نباید بخورن. حالا درمان و کمک به درمان بجا. بهترین صبحانه برای کودکان مبتلا به بیماری IBD یا AB، صبحانه یک لیوان شیر گاو تازه کمچر، شیر عسل. از عسل های گرم باشه بهتره، مخصوصا عسل استخدوس، مخصوصا عسل استخدوس. یک قاشق مرب بخوری تو یک لیوان شیرش بزنیم. وسط روز شربت بهار نارنج با عسل، شربت بهار نارنج با عسل، یا خود عسل بهار نارنج، حالا هر کدوم گیرتون اومد. با نهار و شام کاهو بدون سس بخوره، و اگر سنش زیر 2 سالگیه یا بالای 2 سالگیه میتونه آب کاهو بدن همجور خام. از 1 قاشق چای خوری تا 1 استکان تو 24 ساعت. عصرانه کاسنی، 7 برگ کاسنی یا 1 قاشق مرب بخوری پودر کاسنی، یا 1 قاشق چای خوری، مرب بخوری، پلو خوری، نصف استکان تا 1 استکان عرق کاسنی. حالا به ترتیب سنین فرق کن، چون غالبا این کودکان عمرشون هم کوتاهه، چون محافظ بدن پوسته و من قبلنا اینه توضیح دادم. الان تو صفحه 120 دارم حرام اخلاقی، حرام رفتاری و حرام پزشکیه میگم، که تو صفحه 120. اگر نه قبلنا تو بحث طب المعصومین صفحه 50 مبحث البشارتو که سطحی ترین لایه پوسته توضیح دارم، یا تو صفحه 99 طب المعصومین مبحث الجلدو مبحث پوست قشنگ توضیح دارم. مثلا فهمیدی؟ من خواستم یک بیماری کمیاب نادره ولی تو جامعه ایجاد شده اینه توضیح بدم. عصرانه هم کاسنی، با نهار شام کاهو بدون سس، شب قبل از خواب لیمو شیرین. حالا بستگی به سن بچه داره. خب از 1 قاشق چای خوری بیا، 1 قاشق مرب بخوری، پلو خوری، نصف استکان تا 1 استکان میشه 1 لیمو شیرین. تصاحب فهمیدیم؟ گاهی روزانه گلنار وحشی، یعنی گل انار وحشی، هنوز قنچه‌اش باز نشده، که قوی ترین داروی طبیعی تصفیه کننده خونه. و گاهی مثلا این فرض کن وسط روز، و گاهی هم عصرونه آب انار شیرین، نبود رب انار شیرین بخورن. تمام اینایی که در درمان و کمک به بهبودی گفتم، عفونت ها کاسته میشه، مقاومت پوست بالا میره، پوست شفاف و درخشان و براق میشه، ضریب تاول ها کاهش پیدا میکنه، مخصوصا با عسل استخدوس، اینها که توضیح دارم. یه مطلب دیگه هم خدمتتون بگم، گاهی حرام مربوط به ایکالوژی یا محیط شناسیه، از بحث تنفس زمین. ما نباید تنفس زمین رو مخدوش کنیم. به اصطلاح تخصصی جنگل شناسی و جنگل بانی، به اصطلاح تخصصی مراتع دامپروری و مانند اینها، به اصطلاح تخصصی مهندسی علوم کشاورزی به اصطلاح تخصصی اکوسیستم های حیاتی، همچنین به اصطلاح تخصصی فقه شیعه و روایات اهل بیت عصمت و طهارت که آخرش توضیح میدم، چه تو کشورمون چه خارج از کشورمون. حالا یه مثال از یه کشور خارجی میذارم، بعد در کشور خودمون یه تذکر میدم زود رد میشم، میخوام بهانه سیاسی دست کسی نیفته، در این حال که موعظه و یا تذکر دادم که این نابسامانی رو باید برطرف کرد. تو بحث چیم؟ حرام طبی و حرام ایکالوجی تو محیط و اکوسیستم های حیاتی. اینم یاد داشت بفرمایید عمو جان. میخوام بگم حرام حلال خیلی توش حرفا، میخوام یکم ذهنتون باشه. یاد داشت بفرمایید. مثلا کشور تایلند که از کشورهای جنوب آسیای شرقی میباشد، کشورهای هندوچینه، اینور هندوستان و اینور تایلند و اینا، سریلانکا و اینا. کشور تایلند 55 میلیون نفر جمعیت دارد، هر نفر در کشور تایلند در هر سال حدود 40 درخت حرا را می سوزاند. حرا با حجیمی، ما در جنوب کشورمون هم درخت حرا داریم. هر نفر تو کشور تایلند حدود 40 درخت حرا را می سوزاند. سوخت خانگی در کشور تایلند منحصر است در سوخت چوب و سوخت زغال سنگ. یعنی زغال سنگ هم می سوزنن، چوب حرا رو هم می سوزنن. مساحت جنگل ها در کشور تایلند به سرعت کم می شود، زیرا از چوب آن استفاده نموده. همچنین جنگل را عمدن می سوزانند تا مساحت زمین های زراعیشون توسعه یابد. در کشور ما هم همین بدبختی است. تو رشته کوههای الپرس و شمال ایران، از مازندران و گرگان و مینودشت و همجور بیا آمل و بابل و ساری تا جنگل های استپ زاکروس و این طرف، همین بدبختی است. گاهی به اسم بزرگ را، گاهی به اسم اتوبان، و کشاوردازای خرده پا جنگل ها را قطع میکنن، مثل بخاری کنده ایش گرفته، نمیدونم مثل کپرک بزنه، مثلا دیوارچینی کنه و این حرفا، یا زمین های زراعیشون رو توسعه بدن. بیشتر نمیخوام حرف بزنم فعلا. و گاهی این جنگل ها رو از بین میبرن برای اینکه مرتع مصنوعی برای دام هاشون ایجاد کنن. تو کشور ما همین بدبختی هم هست، به اضافه ساخت پلاژ و ویلاهای شخصی و غیر شخصی در جنگل ها. نمیخوام اسم ببرم، بیشتر به ما ربطی نداره. حال گوییم جنگل های استوایی به سرعت در حال نابود شدن هستند. حتی جنگل های کشور آمازون در آمریکای لاتین، جنگل های آمازون در کشور برزیل در آمریکای لاتین، اولین جنگل استوایی که از بین می رود جنگل آسیایی است در دو طرف خط استوا، و آخرین جنگلی که از بین می رود اگر این خیانت و خباثت بشری ادامه پیدا کنه به نوع پول پرستی و مصلحت شخصی رو اندیشیدن و به کار بردن، اولین جنگل ها جنگل های استوایی آسیایی بین میره و آخرین جنگل جنگل متراکم آمازونه که از بین میرود. تمام تصویر برداری های ماهواره‌ای تو بحث هواشناسی و و و تو قسمت های جغرافی های طبیعی همکنون همین مطلب رو تأیید میکند. اولین جنگل جنگل استوایی در آسیاست که از بین خواهد رفت و آخرین جنگل جنگل آمازون است که از بین می رود. تمام جنگل های بارانی که در دو طرف ناحیه استوایی زمین غالبا قرار دارد از بین می روند، با اینکه در مناطق استوایی یا کمربند سبز کره زمین زایش درخت درختچه بوته جالیز بسیار زیاده، چون هوا گرمه مرطوبه و آب به مقدار فراوان هست، پس رشد و زایش گیاهان بسیار زیاده. ولی چون خاک این جنگل ها بسیار نازکه، وقتی قطع بیرویه درختان و درختچه ها می شود به هر بهانه ای، با آمدن اولین باران ها این لایه نازک خاک جنگل شسته می شود و بهترین کود که کود برگه از بین می رود. زمین های بایر لم یزرع و یا تنک و استپ ایجاد می شود. درصد آب و هوای زمین تغییر می کند. اینجاها صحرا و کویر درست می شود و در جاهای دیگر تغییرات آب و هوایی شدید ایجاد می شود. حالا روایات اهل بیت عصمت و طهارت رو ببین که میگه در آخر زمان طوفان‌های شدید میاد، زلزله‌های شدید میاد، سیل‌های بنیانکن میاد. بفهم. به خاطر اینکه بشر فعلی پول پرستی و مصلحت اندیشی شخصی رو مقدم داشته بر مصلحت اجتماعی کل موجودات زنده و کل انسان‌ها. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس. تغییرات شدید آب و هوایی سبب می شود که یخچال‌های آلاسکا، نیوزلند، شمال کانادا، بالای سیبرین ذوب شود و سطح آب دریاها و اقیانوس‌ها بالا بیاید. باز این روایات اهل بیت عصمت و طهارت رو در آخر زمان ببین که بعضی از خشکی‌های زمین که در قسمت‌های سواحل هست در آخر زمان به زیر آب می رود. بفهم. این فرمایش شده معصوم که بیش از 1200 سال قبل فرموده. دیدی ولو مردم حرام فقهی یا حرام شرعی انجام ندن، اما وقتی که حرام محیط تو بحث ایکالوجی یا محیط شناسی یا حرام اکوسیستم های حیاتی انجام میدن، یعنی مصلحت شخصیش رو بر مصلحت اجتماعی همه موجودات زنده و بقیه انسان ها مقدم میداره، بناش بر استفاده شخصیه، گرچه تا میتونه آسیب جدی به محیط سبز جنگل مرتع و مانند او میزنه و به محیط سبز خانواده های مردم میزنه. مردم تنفس صحیح میخوان، هوای صحیح دارای اکسیژن لازم میخوان، ندارای سرب معلق در هوا که سرطان ریه می آورد، که عضلات انسانی رو قاچ قاچ می کنه. اینا تو مسمومیت ناشی از سرب هست. بفهم. این مصرف بی رویه سوختای فسیلی نسل موجودات زنده رو به خطر انداخته و عمر مفید اونها رو کوتاه کرده، از جمله عمر مفید انسانها رو. بفهم. علاوه بر مسمومیت های خونی و مانند او، علاوه بر این که چی؟ تو نسلم سرایت میکنه. حتی از یخها در آوردن تو قطب جنوب و قطب شمال حفاری های یخ میکنن، تو تخصصی یخ و بلورهای یخ یخایی در آوردن که تا 800 هزار سال قبل نشون میده، شرایط آب و هوایی 800 هزار سال قبل، مقدار اکسیژن، مقدار آلودگی محیط، حتی از این جسدهای اسکیموان در قطب شمال و جنوب با آخرین پیشرفت‌های علمی تحقیقاتی در آوردن که تعدادی از اینها مرگشون به خاطر مسمومیت ناشی از سربه. بشر فعلی تو صنعتی شدن بعد از اینکه دین و دیانت و خدا و قیامت رو کنار گذاشته به نفع بشر کار نکرده، ظاهر سازی کرده اما انسان تولید نکرده، مخصوصا بلوک غرب انسان‌های موجود رو هم ضایع کرده. حالا بیایم سر بحث خودمون تو بحث اکوسیستم‌های حیاتی و جنگل داریم. وقتی قطع بی‌رویه درختچه‌ها و جنگل‌ها می‌شود، تمام جنگل‌های بارانی از بین می‌روند، با اینکه زایش بسیار زیادی و قوی که دارن، ولی چون خاک این جنگل‌ها بسیار نازکه به توسط باران خاک زراعی شسته می‌شود. در مناطقی که جنگل از بین رفته بارش باران کم می شود، ولی در صحراها و کویر میزان بارندگی بالا می رود. این در تغییرات آب و هوایی شدید است. آخرین پیشرفت‌های علمی تو تصاویر ماهوارهای همین رو می گه. قربون امام صادق علیه السلام برم که تو بحار علامه مجلسی میگه آقا در کل سال همیشه میزان فضولات آسمانی، بارش آسمانی یکسانه. این که میبینین در بعضی مناطق قحطی و خشکسالی میاد به خاطر فسق و فجور مردم، عوضی که بارش رحمت باشه بارش نقمت و سخط و عذاب میشه، گاهی سیل میشه و گاهی بارش در غیر فصلش میاد و گاهی بارش روی کویر و یا روی سطح دریا میشه. بارش مفید برای جنگل و یا مزرعه و مراتع نمیشود، اگر نه در کل کره زمین میزان بارش یکسان. آخرین پیشرفت‌های علمی فرمایش امام صادق علیه السلام در بحار رو تایید. در جنوب شرقی آسیا درخت‌های اوکالیپتوس عین کویر خشک قم و اطرافش از صفا شهر و بیا قسمت امامزاده‌هاش و بیا نمی‌دونم شاه جمال و برو اون طرف دور بزن و بقیه جاش نمی‌خوام بگم، و درخت‌های اوکالیپتوس هست در سالاریه و صفا شهر و شاه جمال و قم نو و جای دیگه. اما وقتی قطع بی رویه درختان می شود، کاشت و برداشت صحیح نیست، برداشت برگ صحیح به نحو صحیح نیست، سمپاشی طبیعی مفید نمی شود و این درختان رو موریانه می خورد و یکی پس از دیگری خشک می شود، تلطیف هوا در شهر قم کاسته می شود، باز عوارضی ایجاد می شود. عین تهران و حومه که تو روایات شیعه داریم در آخر زمان تو فساد فرو می رود، چه فساد آسیب اجتماعی یا ناهنجاری های اخلاقی یا رفتارهای منفی، چه تو بحث اعمال جنسیت بد به نوع فحشا و منکرات، شیوع زنا و لواط در شهر تهران و شیوع شهر نوهای مبتذل. حالا گاهی در قالب سیل و تگرد و چیز دیگر رخ می‌دهد و گاهی در قالب زلزله شدید رخ خواهد داد، زیرا که روی لبه گسل قرار دارد. بیشتر نمی‌خوام بگم چون خلاف امنیت داخلیه و نمی‌خوایم ایجاد ترس مضاعف شود، خواستیم یک واقعیت رو تذکر بدیم. اینم تو روایات شیعه گفته، میگه تو آخر زمان تهران مرکز تجارت جهانی میشود، اما به خاطر فسق و فجور فراگیر لم تتخذ مسکنن خونت اونجا قرار نده. اگر مجبوری اونجا کار کنی اب نداره، رفت آمد کن، برو کار کن. اما لم تتخذ مسکنن، مسکن خودت اونجا قرار نده تا خودت، ناموست، اولادت آسیب فردی یا اجتماعی نبینید. این روایات در کتاب ملاحم همدانی طاوایی هست. نگاه کنید، یک صفحه و نیم در رابطه با شهر تهران در آخر زمان. حالا بریم خارج از کشور. در جنوب شرقی آسیا اوکالیپتوس های بومی کاشته می شود که سریع رشد می کند. بایستی از گیاهان بومی در زمین ها استفاده کرد، در باغات، در کنار رودخانه ها، در حیات منزل ها، پارک ها، خیابان ها و زمین های بایر، مخصوصا حاشیه کویر لوت و نمک در ایران، تا مساحت جنگل های بارانی کم نشود، زیرا از بین رفتن جنگل های بارانی در منطقه خط استوایی حیات انسان ها و موجودات زنده در معرض خطر جدی قرار می گیرند و هستند. همین الان در معرض خطرات جدی هستند. و این قسمت علاوه بر اینکه خط استوا هست، قریب به خط زلزله در کل کره زمینه، از مکزیک و شیلی و برزیل گرفته تا کشور ایران اسلامی روی کمربند خط زلزله قرار داریم. این فونداسیون در به داغون خانه سازیتون، اینم قطع درختچه ها و جنگل ها بیرویتون، اینم عدم بها دادن تک تک مردم به کاشت درخت و گسترش کاشت درخت. اگر من و شما مسلمان واقعی هستیم، این روایات شیعه با سندهای مختلف تحقیق کنیم. مؤمنان حتی تو روایات شیعه میگه اگر مجبور شدید یک درختی رو قطع کنید به خاطر اینکه شرایط آب و هوایی این منطقه به هم نخوره، جای دیگه یه درخت دیگه بکاره تا تعداد و کمیت درختان کم نشه. با قطع هر درخت، درختی دیگر بکارید و قرض کنید تا میزان درختان در واحد سطح در جغرافیای طبیعی کم نشود و شرایط آب و هوایی به شدت تغییر نکند. در روایات اسلامی، بالاخص روایات شیعه اثناعشری از لبان مبارک عصمت و طهارت، این روایات در کتب روایی شیعه آمده. من یک کم تذکر دادم بعضی حرام‌های محیطی و طبی و اخلاقی و رفتاری را. در این 10 دقیقه باقی مانده یک کلمه بحثای تهذیب نفس اینها تذکر بدیم، بقیه ابحاث انشاءالله فردا. میگیم ای انسانای کره زمین، جوهره داشته باش. میدونی هر چیزی جوهر دارد؟ هر چیزی فقط صفت یا متعلق یا عرض ندارد، بلکه جوهر دارد. نه تنها وزن دارد، نه تنها جرم دارد، نه تنها عنصر دارد، جوهره ذاتی و وجودی دارد. لذا تو روایات شیعه می فرماید، ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 102، للدیلمی: الا آگاه باش، الا ان لکل شیئا، استغفر الله ربی اطول، الا ان لکل شیئا مضاف الیه، کل از کلمات دائم الاضافه، الا ان لكل شيء جوهرا وجوهر ولد آدم وجوهر ولد آدم، جوهر فرزندان حضرت آدم کیه؟ محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و نحن، یعنی حضرت زهرا و 12 امام معصوم علیهم الصلاة و السلام، و انتم، و شیعیان اثناعشریه که در چارچوب اسلام ولایی عمل میکنن، هم معتقد به ولایت حقن، هم اطاعت و تبعیت کامل از ولایت حق دارن. خواستم قدر خودت بدونی ها، جوهره انسانیت، جوهره اسلامیت، جوهره ایمانیت، جوهره زیست سالم، محیط سالم، اکوسیستم های حیاتی کیه؟ چارده معصومه و شیعیان چارده معصوم. هر رو خوندم باستنم. پس هر کسی که دوست دارد از افراد انسانی با هر دین و مذهبی که است، هر کسی که دوست دارد حفظ کند جوهره انسانی خود را، جوهره اسلامی خود را، جوهره ایمانی خود را، حفظ جوهره تینتی خود و حفظ جوهره نوری خود را کند. این دوتای آخر گفتم یعنی چی؟ نخوندم از رو و انتم. خب جوهره شما شیعه اثناعشری از حیث تینت با ته دسته دار سرشت طبیعت ولایی، از حیث تینت خلقو من فاضل تینتنا فروع کافی جلدهش، از زیادی گل سرشت چارده معصوم شما شیعیان اثناعشری خلق شدید. پس این جوهره تینتیت رو حفظ کن، یعنی شیعه اثناعشری هم باقی بمون، و حفظ جوهره نوری، اینم روان و روح، روان و روحت از پرتوی از انوار درخشان چارده معصوم آفریده شده. شیعتنا خلقو من شعاع نورنا. پس برای حفظ جوهره نوری خود شیعه اثناعشری باش و باقی بمان، یعنی ضریب اطاعت و تبعیت و اخلاص در عملت رو از چارده معصوم بالا ببر. این یه نکته عقیدتی بصیرتی بود، چون من دیدم داخل و خارج کشور خیلی حرف از سلامت فرد و اجتماع، سلامت محیط، از این حرفا میزنن، بحث نجات اکوسیستم های حیات، اینا شانتاج تبلیغاتی و گفتگو و لفاظی زیاده، اما چون فاصله از ولایت حق دارن غالبا کارای اجتماعی اینها راستوریست نمیشه. چون مبتلا به اجتماع داخل و خارج کشور بود یه تذکر دادیم. با اینکه خوبا خیلی کار کردن خوبه، کافی نیست، باید کل این امکانات رو به دست مولا صاحب الزمان سپرد از طریق ولی فقیه ساده که حاکم شرعه. مطلب بعد، هر کسی که خیال کنه مسلمون واقعیه اما ولایت حق رو به خشم در بیاره، امیر المومنین علی علیه السلام رو به غضب در بیاره، رسول الله فرموده نه به خدا ایمان داره و نه به رسالت من رسول الله، این مسلمون واقعی نیست، این دروغگوه. هر کسی که ولایت حقه امیر المومنین علی علیه السلام رو به خشم در بیاره به خاطر زدیت با ولایت در قالب قاستین و مارقین و خوارج و از این خرت پرتا، حالا تو هر مقطعی از تاریخ بشر که میخواد باشه، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من زعم انه آمن بی و بما جئت به. هر کسی که گمان کرده ایمان آورده به من رسول الله که خاتم الانبیاء و مرسلینم و به ما جئت به و به آنچه که آورده ام از سنت رسول الله و از قرآن مجید عظیم کریم، و هوه و حال این که اون شخص گمان کننده یبق و علیم به خشم در میاره امام علی علیه السلام را با فسق و فجور شخصی و اجتماعیش، با ناهنجاریش، با اخلاق سیئش، با ترک سنت رسول الله، با ترک عمل کردن به قرآن مجید، به خشم در میاره ولایت حق رو، امیر المؤمنین علی علیه السلام رو، میگه این منزعم، این شخصی که الکی خوش علافه، فهو کاذبون لیس بمؤمنن، فهو کاذبون لیس بمؤمنن، این شخص دروغگوی دروغ پردازه. میخواد از پل بگذره، میخواد سر دیگران رو کلا بندازه، میخواد سواری از مردم بگیره، با لفاظیش میخواد جوسازی کاذب کنه و با ایجاد موجهای کاذب اجتماعی موج سواری کنه، به اصطلاح تخصصی علوم سیاسی و دانش استراتژیک میخواد موج سواری کنه، ریاست طلبی میخواد کنه. این اهل حق و دیانت یا اهل خدا و قیامت نیست. فهو کاذبون لیسه به مؤمنه. چقدر ضریب هوشی فرد و افراد شیعه بالا میره، دیگه نمیگذارن که غرب و شرق ازشون سواری بگیره، یا تراشه های یهود محصل از گودتای سقیفه در قدیم و یا در آخر زمان از اونا سواری بگیره، چه صدام باشه، چه ببرک کارمر باشه، چه کمونیست باشه، چه کاپیتالیست باشه، چه انور سادات باشه، چه نامبارک باشه، چه سرنگ قذافی باشه، چه صدام یزید کافر باشه، هر خبیثی با هر اسم و اسمی، از میلیشیای منافقین باشه، از چریک فدایی باشه، از نهضت آزادی باشه، از جبهه ملی باشه، از حزب خلق مسلمان باشه، از نمیدونم بعثیای عراق باشه، جیش و شعبی، از حزب رستاخیز زمان شاه باشه، ما کار به اسم و اسم نداریم. میگیم اگر لفاظی اجانب و دشمنان رو تشخیص بدی، دوست و دشمن واقعیت بشناسی، یعنی احیاگر سنت رسول الله باشی، وحدت پیرامون حقه ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام داشته باشی، حالا مؤمن بالفعلی شیعه اثناعشری درست حسابی. اما اگر فاصله از اصول ارزشی بگیری، این فعل حرامه و اکبر الکبائره، خیلی ناهنجاری های فردی و اجتماعی ایجاد میکنه. یکیش هم چیه؟ ناهنجاری در عقیده. دیگه کل مؤمنه کل جبل راسخ نیستی که لا یتحرک العواصف، به کوچکترین وعده و وعید دشمن خارجی یا درونی که نفس اماره و حدیث نفسه قالب تویی میکنی، بار میدی به غرب و شرق، چه غرب و شرق درون چه بیرون، چون از ولایت حق فاصله گرفتی. وقتی که مؤمن بالفعل هستی، شیعه درست حسابی هستی، درود بر شما، شما میشی الگوی جوامع دیگر، میشی جوهره انسانیت، ایمانیت، اسلامیت، تینت و نور که وسطون توضیح دادم. رسول مؤمنا روایت دیگه هم هست، طولانیه، قبلنا وسطون گفتم. این روایت 25 سند داره، اما نخوندم و حفظ گفتم. گفتم برادرای سلمان فارسی، اگر میخوای حرف از ایرانیت هم بزنی، خلق خوی و عمل کرده صحیح سلمان فارسی رو داشته باش، که امام صادق میفرماید بگید سلمان محمدی، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. یکیش چیه؟ هیچ وقت خواست شخصیش و سلمان بر خواست ولایت حق مقدم نمیداشت، چه ولایت حقه الله، چه ولایت حقه رسول الله، چه ولایت حقه امیر المؤمنین علی علیه السلام، چه ولایت حقه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. حالا این مدرکشو تا حالا نخونده بودم، از حفظ چند سال اوستون میگفتم، حالا این عربیشو تون تون میخونم، ماشاءالله همتون بلدین. 25 سند در سی دی نور سه که 800 کتاب توش هست مؤمنا، این جمله لا یؤثر عبد هواه علی هوایه، مقدم نمیداره، ترتیب اثر نمیده به خواست شخصیش که بخواد مقدم بداره بر خواست خدا که الله احد لا شریک له سرمدیه. حالا عبارت ببین چه قشنگه، ابی حمزه سومالی از ابی جعفر الباقر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول الله عز و جل وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي ونوري وعلوي وارتفاع مكاني. چقدر خدا داره قسم میخوره، حدیث قدسیه دیگه. لا يؤثر عبد هواه على هوايه، اگر خواست شخصشو بر خواست خدا که ولایت حق اسم مقدم بداره، الا شتت عليه امره، اعمالاش همه ناهمگون، پراکنده، در همشور، همیشه هشتش گرانه، تو همه چی مخشوش ذهنی هست، اختلال روانی هست، آشفتگی ذهنی هست، کارهای اجتماعی در هم ریخته، کارهای فردیش در هم ریخته. الا شتت علیه امره و لبست علیه دنیاه، چارچنگولی میجذبه به دنیا، حب دنیا فراگیر میشه، خیال میکنه همیشه تو دنیا جاویده و حال اینکه مسافره. و شغل تو قلبه بها، قلبش مشغولیت پیدا میکنه به حب دنیا و مافد دنیا، خدا یادش میره، حساب کتاب قیامت یادش میره، اصلا دنیا رو مزرعه آخرت نمیدونه، طلبا للآخره اصلا کار نمیکنه. و شغل تو قلبه بها، یعنی به دنیا. ولم اعتهی منها الا ما قدرت له، آنچه که من خدا براش مقدر کردم فقط بهش میدم. هرچی هم حرص و طمع میزنه چار شیفته مثلا کار کنه، دو سه شیفته کار کنه، بازم به هیچ جا نمیرسه، همیشه هشتش گران نهه. این که تو آخر زمان روایات داریم همه مینالن، عسر و حرج میاد فراگیر میشه، درخت ها اینا کمبار میشه، نسلا کم میشه، موت فاجعه زیاد میشه، مرگای ناگهان، این همه دونه دونه روایات ها. میخوام بگم به خاطر چیه؟ چون که خواست شخصی ما بر خواست خدا که ولایت حق است مقدم میدن، و اونهایی که در راستای ولایت حقه خدا رسول الله حضرات معصومی. ببین از کجا خرابیه، اما اول جلو خرابیه بگیر تا نه تو دنیا آسیب ببینی نه تو آخرت. حالا بیا سر افراد خوب، گفتم جوهره داری، پا تو جا پای چهارده معصوم گذاشتی، نتیجه جوهرته ببین. همیشه خواست ولایت حقه رو بر خواست شخصیت مقدم بدار، همیشه، چه ولایت حقه الله، چه رسول الله، چه عزرا، چه دوازده امام معصوم، چه ولی فقیه صالح حاکم شهر، ولو بر خلاف فرضیت حرف بزن، چه ولایت حقه پدر صالحت، چه ولایت حقه امام جماعت عادلت، همون ده دقیقه که تو نمازی عمدن رکوع و سجود زود بری نمازت باطله. پس خواست امام جماعت عادل رو تو اون ده دقیقه که تو نمازی بر خودت مقدم بدار، خواست پدر صالحت رو بر خواست شخصیت مقدم بدار. اینا خیلی مهمه. حالا مؤمنا، حالا که شیعه اثنا عشری بالفعل هستی، جوهره داری، تینت پاک داری، از شعاع نور معصومین آفریده شدی، حالا وقتی خواست ولایت حق رو بر خواست شخصیت مقدم می‌داری، خدا همه کارهای دنیوی و اخروی تو راست ریس می‌کنه. اونی که مدبر الاموره، اونی که رب الاربابه، اونی که خالق و کل شیئه، اونی که رازق و کل شیئه، اونی که محافظ شخصیته، تمام کارهای دنیوی و اخروی تو راست ریس می‌کنه. حالا ارو می‌خونه، و عزتی و جلالی و عظمتی و نوری و علوی و ارتفاع مکانی لا یؤثر عبد هوای على هواه، خواست من خدا رو بر خواست شخصیش مقدم میداره. الا استحفظته ملائکتی، ملائکه رحمت آسمان ها همه محافظ مشایعت میکنن، محافظت. استحفظته ملائکتی، تو نمیخواد کفیل خودت یا کفیل زن بچت بشی، گرچه باید کار کنی، درس خوب، مباحثه خوب، هر کی هر شغل شریفی داره، اما خدای متعال تمام آسمان ها تمام عرضین رو کفیل روزی رسوندن به شما قرار میده. هیچ وقت در جا نمیزنی، هیچ وقت سیر قهقرایی نداری، هیچ وقت هشت گره و نه نمیشه. و کفلت السماوات والارضین رزقه، و کنتو، خدا میگه، خود من خدا، و کنتو له من وراء تجارت کل تاجره، و من بارها به چشمم همینه دیدم، مثلا تاجرای محترم، بچه تاجرای محترم اینا، من دیدم گاهی قرض میکنن از همین آخوندای محترم، اسم نمیخوام ببرم، تو نجف اشرف دیدم، تو قم دیدم، تو تهران دیدم، از سال 60 تا حالا مشهدم. آخوندهای محترم، کدوم آخوندان؟ آخوندهایی که شیعه اثنا عشری هم که خواست خدا رو بر خواست شخصیش مقدم میداره، اهل صلاح و فلاح و عمل صالح و نیت خالصه، پاشو جا پای ولایت حقه میگذره. با این که شعریش کمه، با این که علی الظاهر خیلی چیزا کمه، با عزت زندگی میکنه، تازه گاهی هم قرض به دیگران هم میده، گاهی فامیل و غیر فامیل باور نمی کنن، میان به این مراجعه میکنن، برای رتق و فتق امور مالیشون. چون اینجا مسائل شخصی افراده من مثال نمیزنم، این واقعیات رو در 4 جا خودم دیدم. خواستم فرمایش خدا رو بگم. وقتی خواست خدا رو بر خواست شخصیت مقدم بداری و کنتو لهو من وراء تجارت کل تاجرن و اتته الدنیا، گفتم دنیا آخرتت خوب میشه، و اتته الدنیا و هی راغمتون، من دنیا رو بهش رو میدم، در اختیارش قرار میدم، با اینکه این چنین شخص شیعه اثنا عشری بی رغبت به دنیا بود، چه روحانی خوبش چه غیر روحانی خوبش، از کسبه و غیر کسبه و دکتر و مهندس و تکنیسیان و دانشجو، هر کی که خوبه، یعنی خواست خدا و ولایت حق رو بر خواست شخصیش مقدم میداره. میگه گرچه دنیا با تو نبوده، من دنیا رو به سمت و سوی تو سوق میدم، دنیاتم خوب میکنم، آخرتم خوبتر، و من اینها رو با چشمام دیدم. اگر مرحوم نائینی، مرحوم سید محمد حسین اصفهانی و و و این مرحوم سید محمد حسین اصفهانی که باباش تاجر بود، این تسبیحش دو زیارت امیرالمومنین میخونه، دونه‌هاش از الماس بود، وقتی پاره شد این تسبیحش خم نشد، دونه رو برداره، بذار بقیه بردارن به نون نوایی برسه، دونه‌های تسبیح از الماس بود. میفهمی چی میگم؟ اما بچه تاجر عاقل بود، نه هرزه، دارای دوستان خوب بود، نه دوستان هرزه، دارای شب نشینی خوب بود، به تهجد شرعی، به نماز شب، به قرآن، به زیارت امیرالمومنین، به زیارت عاشورا، به نماز شب، به تحقیقات، به مطالعه، به درس و پژوهش مفید، عمرشو به بطالت نگذرون، یکی از بزرگترین علمای شیعه اثنا عشری شد در این قرن اخیر، بحث مرحوم سید محمد حسین اصفهانی، یکم ازتون توضیح دادم که پدر تاجرش وقتی اینو نجف فرستادا، یه نوکر و یه اولاغ هم همراهش فرستاد، یعنی هم مرکب و هم نوکر، اینجوری وارد حوزه علمیه شد. استاد علامه سید محمد حسین طباطبایی صاحب المیزان هم بود، مثل اینکه مرحوم نائینی بود، از خود علامه طباطبایی شنیدم، یه روز داشتم میرفتم بعد از مغرب بود، من خودم مؤمنان متولد حوایشم، نجف اشرف تو شاه رسول کوچه شیخ انصاری، همسایه شیخان بودم، این ورشم مسجد شیخ انصاری، میخوام بگم دعب و روش عربای این محله حوایش این بود که وقتی اول مغرب میشد اگر چیزی دیگه جنسی تو مغازشون بود، مؤمنان از خوراکی و آشامیدنی یا سبزی میوه اینا رو میگشتن بیرون مغازه در میبستن، دیگه اگر کسی توان مالی نداشت مومن ها که دیگه خوش بیاد برداره بره، صبح قیمت خودش میفروختن، بعد از ظهر ارزونتر میفروختن، بعد از مغرب در مغازه میبستن، هرچی از این خوراک اینا بود میگوشن بیرون مغازه. خود علامه طباطبایی میفرمود که یه روز داشتم بعد از مغرب میامنم تو تاریکی، دیدم یکی داره این بادنجون یعنی چیزای مونده که جواب بیرونه داره جمع میکن، دیدم این چقدر شبیه من اینو میشناسم، رفتم جلو سلام کردم، بعدم استادمه. میفهمی چی میگم؟ چون وقتی که اون همه پولدار بود مؤمنا امتحانه، برای اینکه غرور و کبر و نخوت حاج به خود پسندی نگیرتش، چه اینجا که دنیا یکم بهش پشت کرده مایوس از رحمت خدا نشه، در جا نزنه، دست از اصول ارزشی بر نداره، استقامت لازم، مقاومت لازم در تحصیل صحیح، پژوهش صحیح، تولید انسان، تولید شاگرد مثبت با رفتارهای مثبت کنه، با اخلاق حسنه، احیاگر سنت رسول الله باشه، دست از اصول ارزشی ور نداره، همش امتحانه. لنبلوکم ایکم احسن عملا. الان بیش از 50 سال میگذره در همه حوزا هی میگن اعلی الله مقامه، رضی الله عنه، قدس سره، همه دارن دعای خیر میکنن، ببین چقدر ارتقا درجه میشه، دنیای خوب، آخرت خوبتر، کسی که خواست خدا رو بر خواست شخصیش مقدم بداره. آقا امام خمینی که با همین چشماتون دیدین، ملت شریف ایران، یکی اسم و رسمی نداشت، یکی مدرس مکاسب بود تو قم، درس اخلاق پنجشنبه ها میگفت، بعد کم کم درس خارج، علاوه بر تدریس های دیگه که داشتن، این که ناشناخته بود، چون خواست خدا رو بر خواست شخصیش مقدم داشت. دیدید خدا دنیا رو بهش رو آورد؟ اون وقتی هم که ساواک ریخت تو خونش، خدا یادش نرفت که قالب تویی کنه، نه، قیام لله ان تقوم مسنا و فرادا. اون وقتی که تبعید شد به بورسای ترکیه با خودشو با اون آقا پسرش آقا مصطفی، عمامش بردارن، قباش بردارن، از این کتای تا زانو بزنن، سرش هم بدون عمامه باشه، همجور قدم بسخوش بدن که تحریر الوسیله رو اونجا می نیسه، چون یکی دو سالی که اونجا بود. خام خدا رو بگم این شهید اول و شهید ثانی تو زندان می نیسه متن لامعه رو. دست از کار سعی بر نمی داره اگر دنیا بهش پشت کنه، چون می دونه همه امتحانه. او خدای رازق پشتیبانشه، او خدای رب الارباب پشتیبانشه، او خدای قادر علی کل شیء پشتیبانشه. حالا خواستم و اتت خود دنیا، به حال این که رغبت به دنیا نداره، بی محلی به دنیا میده، اما خدا دنیا رو بهش رو میاره. همین امتی که غافل بود کم کم آشنا میشه به راه حق، به افراد خوب مثبت که زمین سازی کنن برای تشریف فرمایی مولا صاحب زمان. این همه ازش تبلیغ میکنن، عکسش چاپ میکنن، مؤمن همون وقتی که زنده بود، این همه به استقبالش میرن، چه ورودش به ایران، چه رحلتش از این دنیا به آخرت. دوست و دشمن نمیتونه انکار کنه. میخوام اتت خود دنیا رو بگم، باز خودش گم نمیکنه، نه خود محوره، نه خود بینه، نه متکبر، نه دارای عجب خود پسندی. چرا؟ چون خودشو عبدالله نگه داشت، خواست خدا رو بر خواست شخصیش مقدم داشت. فرمود این کشور کشور امام زمانه، این کشور در دست ما امانته، این کشور رو باید به دست صاحب اصلیش مولا صاحب زمان بسپاریم. ما در ابتدای راهیم، اگر کسی ترجح به من شخصیش یا مصلحت شخصی کنه، این من شیطانه، مثل این که در بنی سعد بود. دست از من شیطانی بردارید، به منیت الهیتون رو بیارین، به طینت الهیتون رو بیارین، به اون شعاعی که از پرتوی از نور ولایت حق است رو بیارید، تا همیشه فکرتون، اندیشتون، عملتون، ایمانتون، عقلتون همش نورانی بشه. یعنی این دعاهای بجاتون به منصه ظهور برسه. خدایا نور العلم، نور العمل، نور الفهم، نور الایمان به من بده. این دوتا روایت رو تا حالا نخونده بودم، واسهتون توضیح دادم. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم.